گر بهر ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نسی گر بهر ور ز خلق خوش مصطفی
شمی. بسم الله الرحمن الرحیم. در دو جلسه گذشته مسئله ریا را که از جلوات و ظهورات هوا بود و هست تا حدودی تشریح کردیم. اگر در اون صحبت هاش گفتیم دقت بکنیم، مهلک بودن ریا برای همه و همچنین برای سالک الالله خیلی روشن است، منتها صورتهای ریا خیلی دقیق هست و دقیق جلوه می کند که احیانا انسان متوجه نمی شود و کسی که به مجاهدت پرداخت در حقیقت فقط اونها که به مجاهدت می پردازند می توانند اون صورتهای خفی و اخفا و دقیق ریا را در حرکات و سکنات و عبادت‌های خودشون بیابند و الا اگر کسی به مجاهدت نپردازد توجه به جزئیات دقیق ریا میشود گفت که اگر محال نباشد، یعنی در مقام عمل البته نزدیک به محال هست. به هر صورت ریا را تا حدودی تشریح کردیم، از مهلکات هست. حالا در این جلسه به عنوان اینکه معمولا مهلکات را که میگفتیم نقطه مقابلش را که اون فضیلت هاست اونها را هم توضیح می دادیم، باید توجه داشته باشیم که نقطه مقابل ریا به عنوان مهلک در مقام عبودیت، نقطه مقابلش اخلاص است. که خب شما دقت بکنید مسئله ریا مقابل اخلاص است، یعنی سالک، هر فردی مخصوصا سالک در مقام عبودیت علاوه بر اینکه باید از ریا اجتناب بکند باید اخلاص داشته باشد و سعی در اخلاص بکند. البته ممکنه به نظر شما اینطور بیاد که این دو مسئله نیست، یک مسئله بیشتر نیست. در هر صورت اگر به یک نظر مسئله را دقت بکنیم میشود گفت یک مسئله است، به یک نظر دو مسئله است. هر چه هست از ریا باید اجتناب کرد و در اخلاص باید مجاهدت نمود. در این جلسه من میخواستم در خصوص اخلاص که از فضائل و از ضرورت هاست برای سالک، برای همه و مخصوصا برای سالک، مسائلی را که میشود گفت عرض بکنم. البته خیلی از مسائل را در اخلاص و خیلی از جزئیات را در باب اخلاص نمیشود گفت، به بیان نمیاد، اصلا لفظ قاصر است از خیلی از مراحل دقیق اخلاص. اخلاص عمل با توجه بر همون معنی لغوی این کلمه، کلمه اخلاص، تا حدودی برای ما روشن است که عمل انسان فقط برای خدا باشد. فقط همین معنی را شما اگر دقت بکنید، همین معنی خودش میتواند در نظر خود شما مراتب داشته باشد. خود شما میتوانید وقتی تصور میکنید خالص بودن عمل برای خدا یعنی چه، در مقام تصور خواهید دید که این مراتب دارد. حالا من شروع میکنم اول از یک سلسله آیات و روایات به شما عرض بکنم، بعد یه توضیحاتی هم در دقایق اخلاص عرض میکنم. قدم قدم انشاءالله پیش میرویم، منتها خیلی شما هم دقت می فرمایید. باب اخلاص چه در مقام عمل و چه در مقام صحبت از اون ابواب مشکل به اصطلاح سلوک و تزکیه هست. نه صحبتش آسان است نه عملش، به طوری که عملش سخت است صحبتش تحلیلش هم خیلی مشکل، چون اخلاص ابعاد زیاد دارد. اولا به صورت کلی و به طور کلی در آیات قرآن به مسئله اخلاص اشاره شده و روی اخلاص تاکید شده، این هیچ شبهه‌ای نیست. شما در قرآن وقتی به آیات قرآن دقت میکنید در موارد مختلف با لحنهای مختلف مسئله اخلاص در عبودیت خدای متعال تأکید می‌فرماید. حالا من به چند آیه اشاره می‌کنم به عنوان نمونه. البته آیه 5 سوره بینه به این صورت است: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. انسان ها امر نشده اند مگر اینکه خدا را با اخلاص عبادت بکنند. لیعبدوا الله مخلصین له الدین، امر نشده اند مگر به عبودیت، اون هم به صورت اخلاص، مخلصین، در حالی که مخلص باشند در دین و روش عبودیشون، حنفا، حنیف باشند، یعنی بی شرک، همون اخلاص. و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیمه، نماز را زنده بدارند و زکات را بدهند، ذلک دین القیمه، و این دین همون قیم هست. ترجمه سادش را عرض میکنم. البته خود شما یک وقتی خواستید در آیه تدبر بفرمایید و اشارات آیه را هرچی تدبر بکنید هی اشارات ها به دنبال خودش میاد، من فقط ترجمه ساده را عرض میکنم. 65 سوره غافر یا مؤمن فرماید: هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین. هو الحی لا اله الا هو، اوست حی، اله جز او نیست. فادعوه مخلصین له الدین، او را بخواهید، بخوانید، بخواهید، اما در حالتی که مخلصین له الدین، روش شما، دین شما، حرکت شما خالص باید برای او باشد. الحمدلله رب العالم. در 11 زمر این آیه هست که میخوانیم: قل اینی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین. به رسول اکرم صلوات الله علیه خطاب میکند، بگو من امر شده ام خدا را عبادت بکنم، اما مخلصا له الدین، در حالتی که این عبادتم و دینم خالص برای او باشد. از این سه موردی که به عنوان نمونه گفتم به خوبی برمیاد که آنچه که انسان مأمور است، از انسان خواسته شده است، انسان را به مقصد میرساند، به هر بیان گفتیم فقط عبادت خالصانه است، مخلصانه است. حرکت فقط برای این باشد که او را میخواهیم و رضوان او را. همین کلمه را شما فراموش نکنید که بعدها خودتون هرچی میتوانید روش فکر بکنید. گفتم خود شما فکر بکنید، خواهید فهمید که اگر انسان بخواد عبادت و حرکتش فقط برای او باشد، برای خواستن او، این خیلی معنی پیدا میکنه در ذهن انسان. از اونجاها سر در میآورد که اگر گفتم مکرر، خود شما فکر بکنید میفهمید. از اونجاها سر در میآورد که اگر انسان حتی عبادتش برای راحتی در آخرت باشد هم باز اخلاص نیست، برای خودش را باز خواسته. مخلصین له الدین، فقط او را بخواهید. هرچه هر شما در این سه مورد به اضافه موارد دیگر خودتون تأمل میکنید. بنابراین آنچه از انسان خواسته شده است و سالش باید در نظر بگیرد این است که در کل سلوکش باید اخلاص را در نظر بگیرد. خب حالا این سه مورد را که عرض کردیم و کلی مسئله از نظر آیات که برای ما روشن شد، حالا روایت هایی هم عرض خواهیم کرد در خلال صحبت، شروع میکنیم ببینیم که اخلاص چیست و شوائب اخلاص در چند مرتبه یا در چه صورت ها و در چه سطوحی میشود مطرح بشود. اخلاص عمل یک دفعه این است که انسان در اخلاصش اینجور شائبه آمیختگی پیدا بشود که ریاکار باشد، که همون هفته گذشته، یعنی در دو جلسه گذشته ما اون را تشریح کردیم. یعنی عمل خالص نباشد، در عباداتش غیر خدا در نظر باشد، یا کلن برای غیر خدا باشد یا بعضن برای غیر خدا. خب این یه صورتی است، یعنی یک صورت از شوائب اخلاص است، از آمیختگی ها و آفات اخلاص است که در جلسه دو جلسه گذشته گفت. این یک صورت دیگه توضیح نمید. بنابراین یک صورت از صور آفات اخلاص، شوائب اخلاص، این که انسان اخلاص نداشته باشد، این است که انسان ریا داشته باشد، در مراتب مختلف که در دو جلسه توضیح دادیم که هم مبطل عمل است و هم انسان مخلص نیست، اونم با مراتبی که گفتیم. صورت بعدی، صورت دوم از آفتهای اخلاص که انسان اگر اون آفتها را داشته باشد در واقع مخلص نیست، این است که مردم در نظر نباشد. دقت میکنید؟ مردم در نظر نباشد ولی انسان در عبادات و سلوکش و در حرکات عبودیش که انجام می‌دهد، مقاصد دیگری غیر از خود حق و رضوان حق در قلبش مطرح باشد. اینم صورتی از شوائب و آمیختگی ها در اخلاص است، یعنی در واقع اخلاص را خراب میکنه و انسان فاقد اخلاص آنچنان که باید باشد میشود. چطور اغراض دیگر که این هم خیلی ها ممکنه، ما هم احیانا ممکنه هم که نه قطعا مبتلا هستیم، و اون این که مقاصد دیگر مردم نه، دید مردم نه، اینجور بگن اینجور ببینه، این نه، مقاصد دیگر. فرض فرمات شما بزرگ میگیرید برای اینکه یه خورده خودتونم نشاط پیدا بکنید که از کسالت بیرون بیاید، هم ثوابی بکنید، وضوعی برای طهارت امر هست، رضوان حق درش هست، این کار را میکنید، اما در قلب شما و زوایای قلب شما این مسئله یا خیلی روشن، اصلا به زوایا هم لازم است بریم، خیلی روشن هست در وجود شما که وضو میگیرید هم قربتن لله ثوابی بکنید و با طهارت باشید و هم ضمناً از کسالت و از خستگی و اینا بیرون بیایید، یا خیلی نظیف هم باشید، سر صورتتون هم خوب باشه، یه نشاطی پیدا بکنید، به خودتون بیایید، از نظر اون به خود آمدن که معمولا برای ما مطرح است. این خوب شد شائبه، یعنی این از آفات اخلاص است. یا مثلا همطور وضو، همینطور گست، همینطور یه کسی فرض فرماد که از باب مثال میرود به مکه به مسافرت حج میرود و اما خالص رضوان حق مطرح نیست، مسئله حج است، قربتن لله است، اما خب یه سفری هم بکنیم تنوعی هم باشد، کثیر شده، این شابه اخلاص است، شائبه برای اخلاص است، آفت اخلاص است. یا مثلا زمینم فلان دوست رو هم اونجا ببینیم، یا ببینیم وضع مثلا عربستان چجوری است، مثلا البته مگر اینکه اون وضع را دیدم به عنوان یک حرکت انقلاب اسلام توحید، اون مسئله دیگه است، از دیدن معمولی بسید به هر صورت امثال اینها. یا به قول معروف بعضی سال الان که نیست، که بعضی مثلا فرض فرماد که این دیگه الان نیست، ولی سابقه هم بود، علما اخلاق عنوان کردن، حالا چون عنوان کردن مثال خوبیست گرچه الان مورد ندارد، مثلا سابقا که غلام آزاد کردن مطرح بود و آزاد میکردن، خب بعضی ها غلام های داشتن خیلی شرور و بد و امثال اینها و اذیت میکرد، از طرف خب پول داده بودن خریده بودن، حالا اینا را برای خدا، هم برای خدا آزاد بکنن و هم از شرشون چی بشن، ضمناً خلاص بشن، خب شابه اخلاص هست. خیلی از اینجور چیزها، مثلا فرض فرماد که شما بلند میشوید و روزه میگیرید، روزه گرفتن تو منظورتون همون گروتن الله است، ولی میبینید که بالاخره سلامتی شما هم زمینن بهتر تعمیم میشود، یا راحت میشوید از تحصیل غذا و از پختن غذا و امثال اینها، بالاخره راحت تر میشوید، مخصوصا خانم ها که خیلی به مسئله گرفتار هستن، اون وقتی که ماه رمضان و ماه مبارک میاد خیلی هم مسرور میشود، میگن یه خب از پخت و پز غذا و امثال اینجور چیز هم راحت شدیم. این شائبه است، یعنی همش برای خدا نیست، درست از اون ریاهای اونچنانی که گفتیم نیست، ولی بالاخره اینا را ریای خفی میگن، اگر مبتلا عملم نباشد ریای خفی شائبه اخلاص است، بحث ما در اخلاص است، گفتم این دو با هم یه نوع فرق میکنه، شائبه و آفت اخلاص است. خب اینجور مقاصد، مقاصد دیگری آمیخته بشود به عمل انسان، این یک مرحله. مرحله دیگر این است که از این مقاصد گذشت، مقاصد دنیوی به عمل و عبادت انسان آمیخته نیست، شوائب دنیوی به این صورت که توضیح دادم، ولی من نمونه ها گفتم دیگه، آمیخته نیست در حرکت بود انسان، اما از مقاصد اخروی آمیختگی ها هست، مثلا اونم به صورت های مختلف تأثیر می شود، اینو گفتم قبلا ولی در اینجا برای تکمیل بحث لازم است که بگیم این صورت را. شواهب اخروی چجور؟ مثلا عبادت میکند، ذکر میگوید، هر عبادت، هر حرکتی در سلوکش، کلن اعمالی که انجام میدهد برای این است که از به اصطلاح جهنم خلاص بشود و بهشت نائل بشود. تو این توضیح دارم دیگه، بیشتر من با اشاره میذارم، این در واقع باز آفت اخلاص است، یعنی اگر بخاطر کسی خوب مخلص باشد باید اینطور نباشد، یعنی نه برای اینکه از جهنم خلاص بشوم و به بهش برسم و کیف خوب بکنم، این شد باز خود و هواهای خود، منتها در اون طرف، خواسته های خود در اون طرف، مبتل نیست. دقت بکنید ما در شوائب اخلاص صحبت میکنیم. اون صورت مبتل همون بود که ریا بود که در دو جلسه گذشته گفتیم شوائب اخلاص هست. یا کسی مثلا در سلوک براش که حالاتی پیش میاد معمولا، حالا در اون صورتهای مختلفش که شنیده اید و اگر اهلش باشید دیده اید و و یا شنیده اید، در هر صورت بعضی از حالاتی که میاد از مشاهدات و مکاشفات و حالات مختلف دیگه، حالا نامهای مختلفی هم دارد که احیانا برای سالک به عنوان این که سالک هست میشود گفت که احیانا اینا مطلوب هم هست، یعنی خوشش میاد این حالات وقتی پیش میاد، وقتی حجاب کنار میرود و حقایقی براش روشن میشود، چیزی براش واضح میشود، چیزی میبیند، چیزی میشنود، مناظری را میبیند، تجلیاتی براش پیش میاد در مراحل پایین تر، اینها خوب خوشش میاد. هر سالی که معمولا در ابتدا خوشش میاد از این مسئله، از این مسائل، چون مشوق است و خوشایند است و امیدها میدهد و الی آخر. اما به طور ناخودآگاه میبینید که اینها در مقام بودیت وقتی شروع به ذکر و عبادت و در حرکتش کلن، اینها در زوایای قلب خوابیده عبادت ها را که برای خدا و برای تقرب به خدا انجام میدهد، در زوایای قلبش اون حالات را باز و حتی در مراحل بالاتر داشته باشد، در زوایای قلبش خوابیده. این از شوائب چیست؟ از شوائب اخلاص است. مشاهده دارم، حالا باز اون مشاهده پیش بیاد بلکه بالاترم بیاد، وقتی که من مشغول هستم خدا را میخوام اما اونم در قلبم هست، شاهده اخلاص هست. توجه میکنید؟ و همچنین حالات دیگر، مشاهده نباشد و از حالات دیگر باشد. اینم یک صورت قضیه است که از به اصطلاح آفات اخلاص است که مقاصد اخروی در نیت انسان، یعنی غیر از ذات حق و لقاء حق و رضوان حق در عبودیت انسان مطرح باشد. اینا هم از آفات اخلاص است در جای خودش و مخلص اون کسی است که اینها هم براش مطرح نباشد. نه اینکه نترسه، البته اینو گفتم باز میگم، نه اینکه نترسید از آتش. آتش چیزی است که همه باید بترسن، غضب چیز همه باید بترسن. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میترسید و میترسد و علی سلام الله علیه میترسید و میترسد، همه میترسیدند و میترسند و خواهند ترسید تا جایی که به اصطلاح اون قیامت ها و اینا پیش بیاد و مسائل خاتمه پیدا بکند و به دارالسلام وارد بشند. اما این مسئله غیر از این است که در حرکت ها نظر این است که از آتش نجات پیدا بکند، حرکت ها نظر این است که خدا را میخواد مخلص. این هم یکی از صورت های آفت در یا از آفت ها در مقام اخلاص است. خب مقاصد دنیوی یا اخروی این دو را من توضیح دادم. میرویم به یک صورت های دیگر از آفات اخلاص. خوب دقت کنید که این کلام میخوام بگم، صورت ها که باز به عنوان نمونه توضیح خواهم داد، اینها هم باز برای ما احیانا در مقام بودیت مبتلا به هست. من فکر میکنم برای ما یقینا مبتلا به هست. همه اینا که گفتیم مبتلا به هست، هم مقاصد دنیایی برای ما آمیخته در عبادات ماست، هم مقاصد اخروی از بهشت ها و جهنم ها و اینها، و هم اینا که عرض میکنم مخصوصا اینی که میگیم یک مقدار خطرناک هم هست، از آفات اخلاص هست باز. خطرناک هم هست، یعنی گاهی بوی ریای مبتل را میدهد، از این نظر خطرناک. خوب دقت کنید، بوی ریای مبتل را میدهد، از اون آفات بودار است در اینجا. نه تنها نمیگذارد انسان اخلاص داشته باشد بلکه احیانا بوی ابطال عمل هم پیش میاد. اون چه جور؟ خب هفته گذشته نظرتون هست که من در مقام در باب ریا که صحبت می کردم گفتم اگر چنانچه انسان یک عملی را انجام بدهد، عبادتی را، و در ملاء، یعنی در منظر و ملاء، در پیش چشم و دید مردم که انجام می دهد، این کار را که می کند برای این است که می خواد مردم تشویق بشند، یا احیانا در اثنا کسی دید مسرور می شود، به این لحاظ مسرور می شود که اینها هم به کارهای خوب چی می شوند، مشتاقتر می شود. گفتم این مبتل نیست، اما توجه داشته باشید که این گاهی همین موضوع نیست. این نمی خواهم عرض کنم، اون آفتی را که در شبیه این هست، آفت اخلاص هست، می خواهم بگم. گاهی میدید که انسان در اخلاصش این جرافت پیدا می شود، عملی را در ملأ انجام می دهد، عبادتی را در ملأ، یعنی جایی که مردم می بینند، ملأ یه در قبال خلوت، در مقابل خلوت، در ملأ انجام می دهد و منظورش هم این است که خوبم انجام می دهد، حتی هم اصلش و هم کیفیتش را خیلی خوب انجام می دهد و نظرش هم این است که دیگران بر او تأثیر بکنند. اون وقت اینجا بالاخره در قلب این شخص غیر از خدا چه چیز مطرح هست؟ گفتید مردم مطرح هست، مردم ببینند و اونام انجام بدن. احسن، مردم مطرح هست، خلق مطرح هست، خوب انجام میدهد که برای اینکه مردم تأثیر بکنند، ببینند و خوب انجام بدهند. فعلا در ابتدا که محاسبه میکنیم غیر خدا در قلب فعلا مطرح هست و اون عبارت است از مردم. آنچنان تجرد پیدا نکردیم که از همه چیز چی باشیم، اصلا دیگه منصرف باشیم. مخلصونش واقعا منصرف است. اگر در میان هزارها جمعیت هم کاری انجام میدستن، توجه ندارد مردمی هست. به قول مرحوم نراقی، البته ایشون این تعبیر را می آورند، منظورم جسارت مردم نیست، مانند چوب و سنگ و دیوار و نمیدونم حیوان و چجور انسان، فرقی نمی کنه برای وقتی یه عملی انجام داد هستند یا نیستند، باید اینجور باشد، اون مجرد از آفات باید اینطور باشد. ولی کسی که این چنین است، هنوز به مرحله خوب اخلاص موفق چیه؟ نشده، هنوز مجرد از مردم نیست، در قلبش مسائل میاد هنوز. و اینجا حتی یه مقدار خطرناک هم هست که احیانا یک چیدی از شیطان و نفس باشد. به چه شکل؟ خب منی که این کار را انجام میدهم به این نیت در ملک مردمم ببینن تأثیر بکنند و خب خوب بخصن انجام میدهم با کیفیت خوب و وضع خوب، این عبادت را با کیفیت خوب که تأثیر بکنند مردم، خب مردم تأثیر بکنن، این تأثیر بکنن یعنی کار خوب است دیگه. حالا من از شما اینجای تأثیر میخوام، یعنی کار خوب است این که ما اینجور انجام میدم، این کار چیه؟ کار خوب است و مردم این کار خوب را چی بکنن؟ انجام بدهن. ما دلمون میخواد مردم اینجور عبادت را اینجور انجام بدهن، کار خوب است. ما خودمون از مردم هستیم یا نه؟ این کسی که این تحلیل است، خوب دقت کنید، تحلیلی است که برای پی بردن ببینید در اینجا آفتی هست. خود منی که این کار را میکنم هم از مردم هستم، منم انسان هستم یا انسان نیستم؟ منم انسان هستم. خوب این اگر خوب است برای همه خوب است، برای من هم خوب است یا نه؟ برای من هم خوب است. حالا من در خلوت اینجور انجام میدهم یا نه؟ توجه میکنی؟ نه، توجه کرد. اگر خوب است پس چرا خودم در خلوت آنچنان که در جلوت میکردم برای تأثیر مردم، چرا خودم در خلوت آنچنان را انجام نمیدهم؟ این خوب را چرا برای دیگران فقط میخواب، برای خودم نه؟ پس معلوم میشود که شائبه خطرناکی در بین هست. خوب توجه کرده چه عرض کردم؟ اگر این خوب است برای همه، برای خود من در دل شب که هیچ کس نمیبیند هم خوب است، اما من میبینم در دل شب آنچنان کیفیت را که در ملأ داشتم، نیتم هم خوب بود به نظر خودم، برای مردم تأثیر مردم بود، اما این در خلوت ندارم. من مگر خودم به خودم دلم نمی سوزد، فقط برای مردم دلم می سوزد؟ این معلوم است که اینجا کلاه سر رفته. توجه میکنید آفت اخلاص است. اینجور که من تحلیل میکنم، این تحلیل ها برای این است که شما اگر انشاءالله به مقام عمل وارد شدید، اینجور با این تحلیل ها خودتون را چی بکنید؟ آزمایش بکنید. انشاءالله که کردید و گذشتید، اگه نکردید اینجور آزمایش بکنید. خب آفت دیگر باز خطرناک، اون این که انسان میاد، من فکر میکنم اینشو دیگه ماها باز مبتلا هستیم، میاد در خلوت. خب معمولا در بین مردم گاهگاه عبادت ها دارد و با کیفیت خوبم حالا دارد عبادت های حالا اصلش و با کیفیت هاش. بعد برای اینکه من میام، حالا من خودم از خودم میام، برای اینکه ریا نباشد، باطن و ظاهر یکی باشد، دقت بکنید، باطن و ظاهر یکی باشد، در خلوت هم سعی میکنم به همون نحوی که در جلوت یعنی در ملأ چه اصل را و چه کیفیت را انجام میدادم انجام بدهم. چه؟ برای فرار از چی؟ برای فرار از چیه گفتید؟ از ریا. راضی نیستم ریا بکنم. یعنی خب سعی میکنم این اندازه توفیق خدا هست که به این طور نمیخوام باشم که باطنم طوری باشد، ظاهرم طوری باشد، در بین مردم اونجاها که با مردم هستم عبادتی انجام میدهم و طوریم انجام میدهم با کیفیت خاص، نمیخوام اونچنان باشم که در خلوت هستن اون عبادت را من دیگه انجام ندهم یا با اون کیفیت انجام ندهم. میخوام ظاهر و باطنم یکی باشد، در خلوت هم میام اون عبادت را با همون کیفیت انجام میدهم. اینجا نیتم غیر از خدا این است که خلوت با جلوت چی باشد؟ یکی باشد. این یکی از مقاصد ماست دیگه، یکی از مقاصد از آمیخته در این عبادت. میخوام هم به خدا نزدیک باشم و هم میخوام باطن و ظاهرم با هم چی باشد؟ یکی باشد. این میخواهم دوم شائبه است و این حاکی از این است که بالاخره من در خلوت، حال خطرناک بودنش اینجاست با. من در خلوت این که عبادت را اصلش را و کیفیتش را الان انجام دادم، برای اینکه بتوانم در ملاء هم این عبادت را با این وجه و با این کیفیت چی بکنم؟ انجام بدهم. این مقدمه بوده برای اون، توجه بکنید، این زمین سازی بوده برای اون. در هر دو هم خلق مطرح هست، هم در خلوت و هم در جلوت. این چیزیست که من خودم در خودم دیدم، شما را نمیبینم. خیلی، یعنی یه وقت خیلی وقتا وقتی کسی نیست سعی کردم که چیزی، کاری انجام بدم، عبادتی انجام بدهم، بعد با همون کیفیت، اونم بین نیت، هم به همین نیت که شرم کردم از اینکه چرا خب مثلا در ملاء هم اینجور، ولی خب در باطنم همونطور که در ملاء هستم اینجور میگویم، اینجور نشان میدم، اینجور عمل میکنم، باید در باطنم همینطور باشم. این درست خلاصه من مثلا فکر میکنم کار خوب انجام میدم، ولی نگو میخوام باطن را درست بکنم برای اینکه اون ملاء را تصحیح بکنم و خاطرم را جمع بکنم. در هر دو در اینجا خلوت مطرح است، هم در خلوت و هم در جلوت.
ای دل قبول محفل عبد دل